ملاحظه بیشتر وضعیت آبرین پیاده است. ببینید ما دو قش بیشتر از همه در تصادفات ما جون خودشون آبر پیاده دست میدن. یکی کودکان هستن که معمولا از حواس کاملا جمعی برخوردار نیستن به دلیل اون بچگی که دارن، در واقع بازیگوشی که دارن، خیلی توجهی نمی کنن به اطراف خودشون و حرکات ناگهانی دارن، یه مرتبه تصمیم میگیرن. یه بخش دیگه هم کسانی هستن که در واقع در سن بالا قرار گرفتن، پیرمرد پیرزنی هستن که سنشون بالاست و واقعا توانایی تحرک زیادی رو ندارن که بخوان مثلا اگر احساس خطر میکنن بلافاصله مثلا سرعتشون رو افزایش بدن و عبور بکنن. خب اینها هم باز از اون مواردیه که باید رانندگان بیشتر توجه و عنایت داشته باشن و در واقع این خطر رو احساس بکنن.
بله، دو تا سوالم به ما گفتن که از شما بپرسین، اینا رو بپرسیم. یکی این که خیلی مردم گله دارن از رعایت قوانین بعضی وقتا توسط بعضی رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی در تهران، مثلا اتوبوس های بی آر تی که ظاهرا خیلی به سختی بعضی ها دور از محصر اونهایی که قانونمند هستن به سختی رعایت میکنن این جریان خط عبور. خب اونا کنترلشون قاعدتا باید ساده تر باشه تو خط ویژه.
بله درست.
حداقل اعمال قانون در موردشون. شما در این رابطه آمار مشخصی دارین؟ یا این احساس مردم درسته به نظر شما؟
بله متاسفانه ما خودمونم با برخی از رانندگان، البته خب رانندگان زحمتکشی هستن. بله. اغلب اونها هم دارن مقررات رعایت میکنن ولی باز هم بعضی از رانندگان هستن که متاسفانه به حقوق آبرین پیاده توجه نمیکنن و رفتارهای پرخطری دارن. اینها هم با در دستور کار ما در واقع چه در بحث آلودگی هوا که اینها رو متوقف میکنیم، چه در بحث همین عدم رعایت قوانین و مقررات که جریمه هایی بهشون تعلق میگیره داریم برخوردار انجام میدیم. ولی به نظر میرسه که باید یه طرح ویژه‌ای رو برای این بخش داشته باشیم که انشالله بتونیم وضعیت بهتری رو برای پیادگان رقم بزنیم.
بعد دومین سوال این که این جریان دوربین هایی که کنترل میکنن عبور ماشین ها رو از خط برای چراغ قرمز، بله. مردم میگن اینا یا قابلیت نصب شدن برای کنترل رد شدن ماشین ها از خط عابر رو ندارن.
ببینید دوربین هایی که در بعضی از تقاطع های تهران نصب شده به عنوان دوربین های کنترل خط تجاوز به گذرگاه عابر پیاده، دو تا تخلف رو رسیدگی میکنه. یکی تجاوز به گذرگاه عابر پیاده است، دوم عبور از چراغ قرمز. یعنی اگر خودرویی وقتی که چراغ قرمز میشه از خط ایست که به صورت قرمز هم در واقع مشخص شده عبور بکنه و روی خط عابر پیاده بیسته، اینو جریمش میکنه. اگر از خط عابر هم عبور بکنه در زمان چراغ قرمز، علاوه بر اون جریمه تجاوز به گذرگاه عابر پیاده، عبور از چراغ قرمز هم جریمه میکنه.
خب این قابلیت وجود نداره که واقعا به این ترتیب ما یه جوری نظارت کنیم بر خیابان ها، چون فکر میکنم شما موافق هستید که اگر در کشورهای دیگر ما کمتر با این مشکل مواجهیم به خاطر اینکه رانندگان میدونند که جریمه خواهند شد و جرایم سنگینی هم در انتظارشونه.
بله ما اینا رو اتفاقا داریم پیامک میزنیم، یعنی تخلفاتی مثل سرعت، عبور از چراغ قرمز یا تجاوز به گذرگاه عابر پیاده رو بلافاصله برای مالک پیامک اولیه میزنیم قبل از اینکه حتی مورد بررسی قرار بگیره. پیامک اولیه میزنیم که متوجه بشه اون راننده که پلیس در واقع تخلف اونو دیده و داره بهش تذکر میده. البته ناگفته نمونه جناب یقدی، الان وضعیت گذرگاه عابر پیاده در پشت چراغ قرمز خیلی نسبت به گذشته وضعیت بهتر شده. یعنی عمدتاً رانندگان قبل از خط ایست توقف میکنن و وارد گذرگاه عابر پیاده نمیشن، اما میشود با اقدامات دیگری وضعیت رو حتما بهبود داد. اما مهمترین موضوع، بازم تاکید میکنم، در بخش عابر پیاده بس آموزش و فرهنگ سازی.
پس یه بار دیگه ما اینجا قبل از اینکه برنامه به پایان برسه خواهش میکنیم از همه همکارانمون که در هر کدوم از رسانه‌ها کار میکنن منتظر نباشند که کسی به سراغشون بیاد، میتونن حتما خودشون اقدام بکنن. و دیگر اینکه خواهش ازتون میکنم همین الان تلفن‌های همراه هوشمندتون رو بردارین در هر کدام از شبکه‌های اجتماعی که میتونید پستی رو منتشر بکنید در رابطه با این موضوع که ما 100 نفر رو فرمودید سردار در چه مدت از دست دادیم؟
در 3 ماه اول.
در 3 ماه اول و این عدد در دنیا 10-15 نفر. این 100 نفری که از دست رفتن اعضای خانواده کسانی بودند و اعضای خانواده ما هم از خیابان هر روز عبور میکنند. این خیلی کار مهمه. تمام؟ بله. وقت ما به پایان رسیده. سردار محمد رضا مهماندار، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، خیلی ازتون متشکرم.
سپاسگزارم. دست شما
درد نکنه.
نه خیر بسیار.
خیلی ازتون متشکرم
از فرصتی که دادید.
آرزوی سلامتی میکنم براتون. خدا نگهدار. دوستان شنونده، ممنونم از اینکه تا این لحظه شنونده ما بودید. هر کجا هستید شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
ساعتتون رو به وقت رادیو جوان تنظیم کنید، 12:34 و 45 ثانیه است. اما برنامه که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه فصل اول نام داره.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
وقتی رفتم دانشگاه همش عوض شد. بیکاری الان داره بیداد میکنه.
تا همین ترم پیشم هیچ هدفی نداشتم.
سعی میکنم برنامه‌ریزی داشته باشم.
تو بحث عملی خیلی بچه‌ها ضعیف دارن. هیچ کسی پیگیری نمیکنه.
فصل اول.
به نام خدا، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع عوامل مؤثر در کسب موفقیت و پیشرفت جوانان. و امروز این سوال برامون مهمه که یک جوان کی، کجا، چطور و خلاصه در چه شرایطی میتونه مثبت اندیش باشه و این نگاه مثبت چطور میتونه به موفقیت جوان کمک کنه. اما آنچه امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
قاعدتا آدمی هم که مثبت فکر میکنم، در مورد هیچ چیزی سعی میکنم فکر نکنم.
فضای مثبتی از لحاظ ذهنی برای بچه‌ام تو اون نقاطی که توانایی داره کشف میکنم، من یا خودش استعداد داره یا علاقه داره، یه دید مثبتی براش ایجاد بکنم.
به طور قطع اعتماد به نفس در یک سطح مطلوب قرار میگیره و برای برداشتن گام‌های مهم تو زندگیشون میتونن راحت‌تر تصمیم بگیرن.
خانواده هم تا میرفتن سر حرفی رو باز کنن، اون حرف درباره بدبختی و بیچارگی و نداری و نشدن و وضع بد اقتصاد و هوای بد و چی و چی و چی و چی بود تو جمع خانواده.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید. بی واسطه.
مثبت فکر میکنی یا منفی و چرا؟ فکر میکنی تو شرایط امروز و با مشکلات امروزی جامعه ما اگه مثبت اندیش باشیم اثری در رسیدن به موفقیت و پیشرفتمون داره؟ گزارشگر برنامه خانم فریبا آینی این سوال ها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
من قاعدتا آدمی هم که مثبت فکر میکنم، در مورد هیچ چیزی سعی میکنم من فکر نکنم. ریتم زندگی مثلا همین شکلی بوده تا به امروز که وقتی یه کسی یه حرفی بزنه مثلا بد تعبیرش نمیکنم که حرفشو زده، مهم نیست اون آدمه دوست داشته اینجوری رفتار کنه. ولی اینی که اصلا آدم منفی فکر کنه، مخصوصا بر مبنای شرایطی که الان داریم توی اجتماعمون، بدتر میشه. چون انقدر انرژی های منفی، انقدر چیزهای منفی، صحبت های منفی، رفتارهای منفی دور و برمون زیاده، حتی اگه خودمون هم بخوایم منفی کنیم، در حقیقت منفی در منفی اضافه کردیم، یه باری گذاشتیم رو بار خودمون. در صورتی که اگه یه ذره مثبت فکر کنیم، یه ذره حداقل کاری که میتونیم برای خودمون انجام بدیم، من اینو بهش اعتقاد دارم کاملا، ولی سعی میکنم این کارو انجام ندم، مثبت فکر کنم، میگم اون باعث نشه که من از اون چیزی که خودم از خودم میخوام راضی باشم منو دور کنم. این خیلی برام مهمه. حداقل مثبت فکر میکنم، میگم اون منی که هستم، این آدمی که وجود داره، خود من، خود این آدم از خودش لذت میبره. در صورتی که اگه من فکر کنم نمیتونم کار انجام بدم در مورد خودم، حسم به دیگران القا بکنم تا اونجا که میتونم، حالا اون اطرافیانه درجه اولم، مادرم، پدرم و خواهرم، هر کسی که هستش، سعی میکنم به اونها هم بگم که نداره، کاری نداره، ما اینجا داریم با این شرایط زندگی میکنیم، دست و پامونو بزنیم که پس فردا نگیم ای ما دست رو دست گذاشتیم، آی میتونستیم کار بکنیم نکردیم. سعیم همینه قاعدتا.
شما چقدر با نظر این جوونا موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنم با ما در میون بذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که شما خودتون به عنوان والدین چقدر در مورد موفقیت و آینده فرزندتون مثبت اندیش هستین؟ چطوری مثبت اندیشی رو به فرزندتون انتقال میدین؟ اصلا تو حالا تو این زمینه سعی داشتین؟ با هم بشنویم.
خدمت من از کنم که مثبت اندیشی خب اصلا پایه موفقیت تو نگاه مثبت به قضایی هست. من خودم تلاش میکنم که یه دید مثبتی، فضای مثبتی از لحاظ ذهنی برای بچه‌ام تو اون نقاطی که توانایی داره کشف میکنم من یا خودش استعداد داره یا علاقه داره، یه دید مثبتی براش ایجاد بکنم. تو خانواده اینجوری باشه، ببینم تو چه فضایی دوست داره. البته تو این سن بچه یه مدت گیجن، نمیدونن مثلا واقعا اصلا چون شناخت ندارن از قضایی و از مشاغل از داستانهای دیگه، یه جورایی ما باید کاری بکنیم اینا بروز بدن که ما کشف کنیم روش کار بکنیم. تو فضای خونه این هست، ولی متاسفانه تو جامعه من که سعیم بر این دیده مثبته، ولی خب یه طرف قضیه دیگه فضای بیرون جامعه است که هر انسانی سر کار داره و نیمه دیگه قضیه که بچه وقتش میگذره بیرونه و متاسفانه یه دید منفی القا میشه به بچه با این چیزایی که میشنوه، با همسن و سالای صحبت میشه، اخباری که میشنوه، و این یه تضادی در بچه ایجاد میکنه که واقعا باید چیکار بکنه. ولی خب اگه امکاناتی تو این زمینه برای شکوفایی از پایه باشه، یعنی بچه‌ها رو از سنین پایین هر انسانی تربیت میشه یا دید مثبت برای دوری از افسردگی و ناامیدی و این چیزا، خودش یه سد بزرگیه. چون بچه شناخت نداره، به یه بن‌بست که میخوره سریعا ناامید میشه، فکر میکنه تمام راهش بسته شده. امکاناتی باشه، یه بررسیایی بشه، مسئولین ببینن واقعا کجا میشه هزینه کرد تو مدارس علاوز پایه‌ای که کشف استعداد بشه، و روانشناسایی باشن بیان وقت بذارن تو کلاس ها، حالتی باشه که بچه یه فضای مثبتی ببینه، بتونه توش حرکت بکنه و شناخت خوبی پیدا بکنه، بلکه بتونه به جایی بره.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همه در فصل اول.
رو در رو.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش رو در روی برنامه امروز. در این بخش حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا ایمانی، جامعه شناس. آقای دکتر ایمانی سلام و درود به شما.
سلام، روز شما و شنونده‌های عزیز رادیو بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خیلی صریح و مختصر و مفید به من پاسخ بدید که یک جوان کی، کجا، چطور و خلاصه در چه شرایطی میتونه مثبت اندیش باشه و این نگاه مثبت چطور میتونه به موفقیت جوان کمک کنه؟
نگاه کنید، یه مسئله وجود داره، اونم به عنوان موفقیتی بخوام بهش نگاه کنیم، یه زیرساختهایی داره. ما اگر به توانایی ها و مهارت های فرزندانمون توجه ویژه‌ای داشته باشیم، به طور قطع اعتماد به نفس اونها در یک سطح مطلوب قرار میگیره.
بله.
و برای برداشتن گام های مهم تو زندگیشون میتونن راحت تر تصمیم بگیرن. پس یک بخشش دانایی و میشه گفت دانشه، یک بخشش برمیگرده به مهارت هایی که افراد به دست میارن.
بله.
در دنیای امروز هم اگر فردی دارای مهارت لازم و دانش لازم باشه، به طور قطع میتونه کسب و کاری رو به دست بیاره.
بله.
حالا از طریق اینکه شبکه‌ای از مجموعه‌هایی هستن که نیازمند کارکنانی با این مشخصات هستن به سراغش میان، یا اینکه این سطح خودش میتونه ارزش آفرین باشه و تولیدات یا محصولاتی داشته باشه قابل ارائه باشه. بنابراین امروز من فکر میکنم با فضایی که در کشور ما وجود داره و امکانات تکنولوژیایی که شکل گرفته، اگه جوانان به سمت این قضیه حرکت بکنن، به خصوص مجموعه‌هایی تحت عنوان فنی حرفه‌ای که مهارت‌های بسیار خوبی رو ایجاد کردن، بازار کار مناسبی دارن، خریدار محصول براش وجود داره و کار و کسب هایی هستن که نیازمند افرادی هستن با این قابلیت ها، میتونن مشغول به کار بشن و به خاطر درآمدی که کسب میکنن، به خاطر جایگاه اجتماعی که پیدا میکنن، به خاطر روابطی که میتونن تو جامعه برای خودشون ایجاد بکنن، موفقیت به تبع بهتر و مناسبتری رو میتونن داشته باشن.
حالا چه بستر و شرایطی رو تو جامعه امروز برای زمینه سازی مثبت اندیشی کم داریم و راهکار چیه آقای دکتر؟
یه بخشش هم برمیگرده به این که ما فاصله گرفتیم از اون واقعیاتی که در جامعه هست، یه دیواری کشیدیم دور خودمون و متاسفانه فرزندانمون رو محصور کردیم در این فضا. توی مدرسه خاص دارن میرن، روابط اجتماعی بسیار محدود کننده ای دارن، تکاپو و حرکت های لازم رو ندارن، ورزش و میشه گفتش که تندرستی رو به شکل
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، میتونم بگم که تقریبا با نظر شما مخالف هستم، به دلیل اینکه جوانای امروز خیلی آزادیهای زیادی دارن و خانواده ها خیلی بیشتر بهشون رسیدگی میکنن، فضای باز بسیار زیادی برای جوانا وجود داره از نظر خود خانواده ها عرض میکنم و محیط آموزشی، یعنی خیلی راحت میتونن به هر حال به اهداف خودشون فکر کنن و برای رسیدن به اونها تلاش بکنن، البته اگر که خودشون انسانهای مثبت اندیشی باشن و به موضوعات منفی که در اطرافشون هست توجه نداشته باشن.
نکن یه دستی رو من بگم توی بحثی که شما فرمودید که مخالفت کردید، ما درست آزادی اجتماعی رو دادیم اما روابط اجتماعی درست رو بچه همون یاد ندادیم. خوش یه مهارتی کمک میکنه که نگاهی درستی داشته باشیم. برای مثال من به عنوان یک فردی که توی جامعه دارم زندگی میکنم، پدرم کارمنده و مادرم یا شاغل در منزل یا بیرون داره کار میکنه،
بله،
توقعاتم از موضوعاتی که باید داشته باشم تو زندگیم یا رفاهی که باید داشته باشم چقدره؟ اینی که من به داشته‌های خودم قانع نیستم و میشه گفتش که مدام دارم خودم مقایسه میکنم با یه سطح بالاتر، خب به تبع روی میزان رضایتمندی من و انگیزه من تاثیر منفی میذاره.
فکر میکنید اشکالی داشته باشه از اینکه به یه سطح بالاتر یا به یه چیز بهتری انسان فکر بکنه و برای رسیدن به اون تلاش بیشتری بکنه؟
اون تلاش جای خودشه، ولی اینی که من بشینم هیچ حرکتی نکنم و مدام خودم مقایسه بکنم یه بخش داره رو روحیات من تاثیر منفی میذاره.
بله.
من برای زندگی خودم و برای آینده خودم یک استانداردی دارم و این نقشه راهی دارم. ته یک فرایندی باید به یه سطح مطلوبی از زندگی دست پیدا بکنم. خونه بهتر، ماشین بهتر. این مقایسه هایی که امروز داره انجام میشه به شدت هم اعتماد به نفس رو تنزل میده، هم زیاده خواهی رو شکل میده، هم ساختار خانواده رو با بحران مواجه میکنه.
بله.
همین که من نمیتونم خودم رو پیدا بکنم که چه کار باید بکنم و تصمیم گیریم دچار اختلال میشه.
بسیار همعالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر ایمانی، موفق و سربلند باشید و خدا نگهدارتون.
شما همچنین.
متشکرم. هر روز اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که میتونه شروع یه فصل موفق باشه. برای داشتن یه فصل موفق از زندگی هیچ وقت دیر نیست. فقط کافیه باور کنیم که اول از همه باید از خودمون شروع کنیم و با یک انتخاب درست بنای یک زندگی سالم رو شکل بدیم و از مشکل نترسیم. همیشه کسانی که به جای خود مشکل به راه حل فکر میکنن موفق تر هستن. ممکنه پاسخهایی رو که شنیدید کافی ندونید و اصولاً با این نتیجه گیری ها مخالف باشین. شما میتونین پاسخهای مورد انتظارتون و سوالهای باقی مونده رو با ما در میون بذارین. اینجا نوبت شماست که از مشکلتون برامون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما بدون ذکر نام متن شما رو در این بخش از برنامه اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. از وقتی یادم میاد خونواده هم تا میرفتن سر حرفی رو باز کنن، اون حرف درباره بدبختی و بیچارگی و نداری و نشدن و وضع بد اقتصاد و هوای بد و چی و چی و چی و چی بود. تو جمع خونواده، تو جمع دوستانه، سر کار، سر کلاس، تو تاکسی، مترو، موقع خرید، اصلا هر جا فکرشو بکنین از این حرف زده میشد و همه در مورد نداشته ها و بدبختی هاشون حرف میزدن. بعد جالبش اینجاست که تا نگاهشون به ما میافتاد میگفتن آخ پسر گلم، دختر گلم، شما باید درس بخونید و تلاش کنید و چیکار کنید و چیکار نکنین. آدم واقعا میموند این وسط باید چیکار کنه. خیلی سال پیش جمله خوندم که واقعا بهش اعتقاد دارم، اینکه بچه‌ها اون چیزی نمیشن که پدر و مادرها میگن و میخوان، بلکه اون چیزی میشن که پدر و مادرها هستن. مثلا الان خود من الان تو جمعی میرم و میخوام حرف بزنم همش مینالم، و وقتی آدم به خودش بگه همه چی بده و به خودش انرژی منفی بده، خب واقعا همه چی هم براش جنبه منفی پیدا میکنه دیگه. اصلا کلا همه چیزای منفی رو به خودش جذب میکنه. یه جا خوندم میگفتش که بدبختی میگرده 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 صاف میشینه رو شونه کسی که احساس بدبختی میکنه. بله، اون وقت پدر ما بهمون میگه پسرم حیف تو نیست، چرا انقدر مینالی؟ درست میشه خب. این جور مواقع دلم میخواد شاخ در بیارم، دلم میخواد بهش بگم بابا جان، پدر من، عزیز من، این طرز فکر بنده حاصل شنیده های دوران بچگیمه و چیزی که از شما یاد گرفتم. بله، اما خب عموماً این جور موقعا میزنم به رگ بیخیالی. حداقل خیالم راحت مثل من کم نیست. آره دیگه، یه جورایی باید خودم رو گول بزنم بگم باید ساخت.
دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه از اینکه همچنان موج اف ام ردیف 88 رو برای شنیدن انتخاب کردید. بی نهایت از شما سپاسگزارم. 12:50 است، اما لحظه تنین انداز شدن اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:09 است. نویسنده خوبمون زیبا نوشته و ذهن من رو واقعا درگیر این موضوع کرد که آدمی بر آیین دوست و رفیقشه. خیلی باید مراقب باشیم که به کی میگیم دوست، چون یه دوست بعدها میشه جزی از هویت و شخصیت ما. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کلام ارزشمندی فرمودند که مردم را با دوستانشان بیازمایید، زیرا آدمی با کسی که از رفتارش خوشش بیاید دوستی می کند. اگر توی زندگیتون دنبال یه هدفی هستید، هیچ وقت نباید بترسید. وقتی چیزی رو با همه وجودت میخوای، باید سختی‌هاشو تحمل کنی، باید صبور باشی و فقط راه خودت رو بری و در کنار همه اینها اول از همه توکلت به خدا باشه. هر وقت به این ساعت از روز میرسم رومو به آسمون میکنم، چون میدونم اونجا کسی هست که منتظرمه، کسی هست که دوستم داره، کسی هست که نگام میکنه. خدایا اومدم سر قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه با تو. الله اکبر.
به نام او که قرار دل بیقرار ماست. سلام.
همیشه وقت حرف زدن با تو دست و پامو گم میکنم، نمیدونم چی بگم، از چی شروع کنم، با کدوم کلمه فتح باب کنم و حرف دلمو بزنم. همیشه دنبال قشنگترین کلمه هام تا تو رو اونطور که باید صدا بزنم. اصلا همین شده دغدغه هر روز این دل بیقرار.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن.
راستشو بخوای امروز از اون روزاست که همه ی کلمه ها کوچ کردن و رفتن، حالا من موندم و کلی حرف و یه دل بیقرار برای حرف زدن با تو. خدایا خدایا اگر دل دلیل است آورده ایم،
اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر دو شرط موجوده ایم، اگر دو دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم.
خودت خط دلم و حرف دلم رو بخون. ای خدای عالم و آدم، سلام.
سلام خدای خوبم، اومدم باهات حرف بزنم. حوصله شنیدن قرقرامو داری؟
خدای من هیچ وقت ناامید نمیشم، هیچ وقت. کمکم کن تا تو رو خوب بشناسم.
خدا شکرت به خاطر همه نعمتایی که بهمون دادی، هر چقدر که شکرتو کنیم بازم کمه. شکرت.
سلام خدای مهربونم، تو هستی خوشحالم.
خدایا مبادا نگاهت از روی من برداری.
آنچه که زیبایی و حسن و خیر هست در نماز است. بشنویم از زبان دکتر محمد رضا عسقری، کارشناس و پژوهشگر معارف دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرار و عاشقان فرصت سخن گفتن با خدای مهربان. داشتیم راجع به دلبستگی و دلبریدن صحبت میکردیم، چیزی که در نماز برای اینکه بتونیم حضور قلب در نماز داشته باشیم کلید مهمیه که بتونیم از چیزهایی که باید دل ببریم دل ببریم. انقطاع و دلبریدن مراتبی داره. گاهی انقطاع جسمانیه که برای خیلی از ماها امکان پذیره، اینکه وقتی مؤذن میگه حی علی الصلاه یا مکبر که میگه قد قامت الصلاه از کار فارغ بشیم و دقایقی جسممون رو در جایی که مشغولیت‌های مختلف نتونه توجه او رو به خودش جلب بکنه مثل مسجد حاضر کنیم، خیلی کار سختی نیست. عمده اینه که اراده کنیم و حی علی الصلاه رو برای خودمون زنگ هشدار قرار بدیم، صدای اذان رو جدی بگیریم، وضو و فرصت شستشوی قبل از نماز رو جدی بگیریم. دقایقی قبل از شروع نماز